بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز عید قربان بود و از این بابت محضر همه دوستان گرامی، هموطنان و همدینان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که هر روزتان عید باشه و خداوند بسته نوازش خود رو از سر هیچ یک از ما بر ندارد. وعده داده بودم که در باب حج و قربانی، این عبادت عظیم و این ادب اسلامی مهم، در این نوبت سخن بگویم. لذا موقتا از جناب مولانا مرخصی میگیریم و برای یک هفته او رو آسوده میگذاریم، گرچه در خلال سخن باز به او هم رجوعی و مراجعی خواهیم داشت، اما بحث اخلاق رو موقتا تعطیل میکنیم و به مسئله حج میپردازیم. ماه ذی‌الحجه، ماهی که اکنون در او قرار داریم، ماه حج واجب است برای کسانی که استطاعت لازم را دارند و می توانند این ادب عبادی اجتماعی مهم رو به جا بیاورند. قصه حج قصه بسیار طولانی است. من می کوشم در چند بخش نکته هایی رو خدمت شما عرض کنم. هم تاریخ مکه و حج مهم است، هم نکته هایی که در قرآن در این باب آمده است، هم نکاتی که ادیبان ما و خصوصا عارفان ما در باب حج و کعبه گفتند شنیدنی است، و هم نتیجه گیری های دین شناسانه ای که از ادب حج و زیارت خانه خدا میتوان کرد مهم است. به همه اینها به اختصار اشاره خواهم کرد. خانه کعبه قبل از اسلام وجود داشته است. اونچنان که قرآن به ما میگوید، این خانه به دست پیامبر بزرگ خداوند یعنی ابراهیم ساخته شد، معماری شد و بنای نخستین خود رو پیدا کرد. اولین خانه اجتماعی بود. تعبیر قرآن این است که ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا، اولین خانه‌ای که برای مردم و به قصد اجتماع مردمان ساخته شد، یعنی خانه‌ای که نه در ملکیت فردی باشد بلکه از آن عموم باشد، خانه کعبه بود که به دست ابراهیم و پسر او اسماعیل بنا شد. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، هنگامی که ابراهیم و فرزندش اسماعیل پایه های این خانه رو بالا می بردند، با خود زیر لب این دعا رو می خواندند که خداوندا این ادب و این عبادت رو از ما بپذیر. سابقه خانه کعبه هر چه باشد، اما این خانه یک خانه توحیدی و الهی باقی نماند. در سرزمین عربستان بود و رفته رفته بدل به یک بتخانه شد. این بتخانه برجا بود و بتان بسیار، چنان که مورخان نوشتند تا 360 بت در این خانه وجود داشت. شاید بزرگترین آنها و مهمترینشون بت هوبل بود که مورد پرستش مشرکان عرب هم قرار داشت. بت‌ها در آنجا بود، اما آداب زیارت رفتن سالیانه مشرکان بر جا بود. هر سال به زیارت این بت‌ها می‌رفتند، به عبادت آنها می‌پرداختند. به همین سبب سالیانه اجتماع بزرگی در مکه و اطراف آن حاصل می‌شد. رفته رفته به فکر افتادند که از این اجتماع بزرگ استفاده کنند، استفاده بازرگانی، و به همین سبب بازار عرضه متاعها هم قرار گرفت. اعرابی که همیشه با یکدیگر نزاع‌های خونین داشتند، به خاطر حفظ منافع مادی و بازرگانیشان قراردادی با یکدیگر نوشتند. اون قرارداد این بود که چند ماه از سال رو با یکدیگر ندنگند و ماه‌های حرام به این ترتیب تعریف شد و پدید آمد. نه ماه ذی‌الحجه ماهی است که اسلام اون رو نامگذاری کرده باشد یا وضع کرده باشد، نه زیارت اون خانه چیزی است که توسط پیامبر اسلام پدید آمده باشد، و نه ماه‌های حرام رو اسلام پیشنهاد کرده باشد. هیچ کدام. ماه‌های حرام یک فونکسیون بازرگانی اقتصادی داشت. ماه‌هایی بود که خود عرب‌ها توافق کرده بودند با یکدیگر در آن ماه‌ها نجنگند. کاروان‌های تجاری که به مکه می‌آیند و می‌روند در امان باشند و مورد راهزنی و دزدی و غارت قرار نگیرند. البته بر این توافق اسلام هم صحه نهاد. چنان که می‌دانید در قرآن هم آمده است که ان الشهور من الله 12 شهرا بكتاب الله منها اربعه الحرم، ماه ها نزد خداوند 12 هند، 4 تای آنها حرامند. حرام یعنی جنگیدن در آنها حرام است. البته عادت ناروایی که کاری از اعراب داشتند این بود که ماه های حرام رو نسیه می کردند، یعنی همین توافقشون رو هم به هم می زدند. بعضی از ماه‌های حرام رو می جنگیدند و می گفتند به جای این ماه‌ها از ماه‌های دیگر مایه می گذاریم و در ماه‌های دیگر نمی جنگیم. یعنی به تدریج اون توافق رو به خونسا شدن می بردند. قرآن با این هم مخالفت کرد. انما النسیء زیادتون فی الکفر، نسیء یعنی نسیه کردن، زیادتی در کفر است. این توافق نباید به هم بخورد، توافق نیکویی است. همچنان که می‌دانید در اسلام ماه‌های حرام همچنان باقی مانده است و بعضی از جرم‌ها و جنایت‌ها در ماه‌های حرام مجازات‌های شدیدتر هم دارند. اکنون در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم ماه‌های حرام با همین صفت و با همین حکم ملحوظ شدند. وقتی که پیامبر به سن بلوغ رسیدند، هنوز به پیامبری نرسیده بودند. اولین بار بود که در زمان حیات ایشان خانه کعبه خرابی پیدا می کرد. خانه کعبه قد و قامت و ارتفاع کنونی چی رو نداشت. اکنون که بسیار تفاوت کرده است با اون چه که در ابتدا بوده، ولی همون چه هم که در ابتدا بود، قامت کوتاه‌تر، ارتفاع کمتر داشت و نوعاً در او سیل می افتاد، سیلاب جاری می شد و به خرابی منتهی می شد. اولین خرابی در دوران زمان پیامبر وقتی بود که ایشان هنوز ساکن مکه بود و به مدینه مهاجرت نکرده بود و هنوز هم به نبوت مبعوث نشده بود. خانه ویران شده بود و اعراب می خواستند اون را از نو بسازند. ساختند، اما در نسب حجر الاسود با یکدیگر اختلاف داشتند. حجر الاسود سنگ مقدسی بود و هست که در خانه کعبه است و در یکی از دیوارهای این خانه نصب شده است. گروه ها و فرقه های مختلف عرب به یکدیگر پیشی می جستند چون اون رو افتخاری می دانستند. نصب این سنگ رو برای خودشون افتخاری بدانستند. به هر حال نتوانستند مشکل رو با خود حل کنند. گفتن اولین کسی که وارد جمع ما بشود حل مشکل رو از او خواهیم خواست. پیامبر وارد شدند و تدبیری اندیشیدند. عبای خودشون رو پهن کردند و گفتن که سنگ رو در این عبا بگذارید و هر کدومتون یک گوشه این عبا رو بگیرید تا در واقع همه تان سنگ رو حمل کرده باشید و نصب کرده باشید. همین کار رو کردند و نزاع هم فرو نشست و خانه کعبه بازسازی شد. خانه کعبه ایران که پاره از مورخان نوشتن اتفاقا در این مورد مهندسش هم یک مسیحی بود که دوباره از نو ساخته شد. خانه کعبه مرکز بتان بود و بت‌پرستان در اونجا رفت و آمد داشتن. حتی احرام بستن یا پاره ای از بدن رو پوشاندن و پاره ای رو برهنه گذاشتن از رسم هایی بود که اعراب در آن زمان داشتن. بعدها وقتی که پیامبر به مدینه رفتند و سال 7 یا 8 هجرت بود که فاتحانه به مکه برگشتند و مکه رو فتح کردند، از اونجا بود که ادب حج توسط پیامبر و پیروان ایشان به جا آمد. در سال 10 هجرت بود که خود پیامبر به مکه آمدند و حج کردند و آداب حج رو آموزاندند و در همون سال بود که بت‌ها رو هم جمع کردن و فرو ریختن. حتی در باره از اخبار هست که در خانه کعبه نقش تمام پیامبران منقوش بود، صورت همه اونها رو با آب زمزم همه این صورت‌ها رو هم شستن و پیامبر دستشون رو روی صورت عیسی و مریم گذاشتن و گفتن که اون که زیر دست من است شسته نشود و بقیه رو بشوید. خانه کعبه رو شستن و از بت‌ها هم تمیز کردند، همه رو پاک کردند و کنار گذاشتند و خانه کعبه آماده عبادت مسلمین شد. و از سال 10 هجرت که پیامبر به حج آمدند، بنابر اخبار و حکایات تاریخی یک نفر مشرک هم دیگه در مکه وجود نداشت. سوره براءت یعنی سوره توبه نازل شده بود و به مشرکین گفته شده بود که مکه رو و خانه کعبه رو به کل ترک بگویند و دیگه در اونجا نمیتوانند سکنا و شیمن داشته باشند و به این ترتیب اونجا رو پاک کردند و در اختیار عبادت گزاران قرار دادند. خود پیامبر که وارد خانه کعبه شدند با شطور طواف کردند و سایر آداب رو هم به جا آوردند، همون آدابی که اکنون آداب حج است با اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست، مثل اختلافاتی که در بسیاری موارد و آداب عبادی و احکام فقهی دیگر هست، ولی قانون آنها و هسته اصلی آنها که طواف باشد، نماز باشد، وقوف در عرفات باشد، در مشعر باشد، قربانی باشد، اینها مشترک هست و همه مسلمین آنها رو سالانه انجام میدن. البته بعد از پیامبر خانه کعبه باز دچار ویرانی شد. در زمان یزید یک بار اونجا حمله کردن، در زمان حضرت به یوسف حمله دیگری شد و بازسازی شد. در 2-4 قرن بعد دوران قرامته بود، قرمتیان آمدن خانه کعبه رو ویران نکردن ولی سنگ سیاه یعنی حجرالاسود رو با خودشون بردن. 20 سال بعد این سنگ دوباره به جای خودش برگشت. نوسازی های مکرر و مرتبی در خانه کعبه صورت گرفته، آتش سوزی ها شده، دوباره نوسازی شده، سیل ها آمده، ویرانی ها بوده، مکررن این خانه تکمیل شده و تجدید ساختمان شده و وضعیتی که اکنون داره وضعیتی است که ابتدا نبوده ولی البته در جای نخستین خیشتن است و از جای اصلی خود فراتر نرفته است. و دعایی که ابراهیم کرد و در قرآن هم هست که ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات، گفت خدایا دلهای عده‌ای رو متمایل کن به این خانه که به این سو بیایند. اون دعا مستجاب شد و سالانه برندگان به حج خانه خداوند در فضا شدند. این تاریخچه بسیار مختصری است از خانه کعبه. اون چیزی در قرآن درباره خانه کعبه آمده است سخنان مفصل و متفاوتی است. پاره از آنها به آداب فقهی حج برمی‌گردد و پاره از آنها هم به فلسفه حج برمی‌گردد. آداب فقهی حج حاجت به گفتن ندارد. فلسفه‌ای که پشت سر حج هست و نتیجه‌ای که باید از این عمل عبادی بسیار مهم گرفته شود همان فلسفه است که به طور کلی در عبادات وجود دارد. یعنی اولا گذشتن از پاره از برخورداری ها و پشت کردن به وطن محلوف و قربت گزیدن و از عادات یاری دوری ورزیدن و خود را در وضعیت تازه قرار دادن و در کنار دیگر عبادت گزاران قرار گرفتن، از همت آنها، از نفس آنها، از روحی آنها هم بهره جستن و یک عبادت جمعی رو همراه با یک روحیه تقویت شده اجتماعی به پایان بردن. این فلسفه است که در عبادت حج هست. خصوصا غزالی به این نکته خیلی توجه کرده است. بعدا خواهم گفت که صوفیان ما به این قصه اونچنان که باید توجه نکردند. غزالی خصوصا به این مسئله توجه اکید کرده است و ما را هم توجه داده است. میگوید اونچه که در حج اتفاق میفتد علاوه بر جنبه فردی عبادت ها و ذکری که انسان نسبت به خداوند مبدع و معاد و سعادت و شقاوت خود پیدا میکند، علاوه بر اینها عبارت است از قرار گرفتن در کنار دیگر عبادت کنندگان. اجتماع همم و تعاون قلوب صورت میگیرد. دلها کنار یکدیگر مینشینند. همتها در کنار یکدیگر قرار میگیرند. مثل یک قطره آبی که در کنار دریا یا قطره هایی که به هم میپیوندند و از آنها دریا پیدا میشود. دیدید که وقتی که شما در جمعی هستید که همه با هم سرود میخوانند، همه با هم یک عمل دست جمعی انجام میدهند، چقدر این جذب، این اتمسفیر در شما تأثیر میگذارد، به شما روحیه تازه میبخشد، شوق و حبت جدید ایجاد میکند. همین وضعیت قطعا در حج به نحو بسیار اکید و شدید برای آدمی حاصل میشود. دلها به هم راه دارند. این همدلی ها، همروحی ها و هم نشینی ها آدمی رو به جایی میرساند، تندان جلو میبرد که هیچگاه در عبادت ها و در خلوت نشینی های فردی اون درجه از تکامل و تحول و ترقی صورت نمیگیرد. اصل عبادت حج چنین چیزیست. علاوه بر پاره از نمادها که در حج وجود دارد که به اونها هم اشاره خواهم کرد. به هر حال از نظر قرآنی سازنده خانه کعبه ابراهیم بود. با تمام اخلاص و عشق این خانه رو برای عبادت گزاران ساخت. به تعبیر مولوی میگوید که کعبه را که هر دمی عزی فزودن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد چوب و سنگ نیست بلکه در بناش حرص و جنگ نیست. میگوید این همه که میبینید خانه کعبه ماندگار شده است. دلها رو میرباید. مردم عاشقانه به اون سو میروند. نه به خاطر این خانه سنگی و چوبی و گلی است، به خاطر اخلاصی است که در بنا در سازنده این بنا بود. اخلاص خود رو در این به ولیعت نهاد و اخلاص همیشه زیباست، همیشه جذاب است و دلهای پاک و صاف رو به سوی خود میکشد. فضل آن مسجد ز چوب و سنگ نیست، اهمیت او، ارزش او از چوب و سنگ نیست بلکه در بناش حرص و جنگ نیست. به طمع مادی از روی حرص و از روی عشق به تفوق و غلبه بر دیگران اون رو نساخته است. برای خودنمایی نساخته است. برای بهره برداری های دنیوی نساخته است. قصه دیگری بوده است. همت دیگری پشت سر این خانه بوده و لذا اون رو اینچنین ماندگار و پرجاذبه کرده است. ابراهیم خانه رو ساخت. با فرزندان خودش در اونجا بود با همسر خودش و اسطوره ها، داستان های تأیید نشده، نیمه تأیید شده به ما میگویند که بر فکر قربانی کردن بود تا روز هشتم که روز تربیه به اون میگویند، یعنی فکر کردن. بعد روز نهم دانست که قصه قربانی چیست که به اون روز عرفه میگویند، و روز دهم قربانی کرد. بعد اینکه ابراهیم اسماعیل رو یا به تعبیر تورات اسحاق رو کجا به قربانی برده است، پاره از این روایات تأیید نشده اون قربانگاه رو منا که در مکه است یاد می کنند. اما در روایات دیگر، روایات یهودی، اون صخره قبه که اکنون در بیت المقدس هست در اورشلیم بنیدا، اون سنگ، اون صخره جایگاه قربانی ابراهیم معرفی شده است، همون جایی که هم ابراهیم فرزندش رو به قربانی برد، هم اون قوچ رو برای او و عوض فرزندش برای قربانی کردن آوردن. و هم در روایات اسلامی هست که شبی که پیامبر به معراج می رفت، ابتدا او رو از مکه به بیت المقدس بردند و در روی همین صخره بود که یک ضیافت پیامبرانه برپا شد. همه پیامبران خداوند در اونجا جمع آمده بودند و پیامبر اسلام هم در اونجا بود، با اونها دیدار کرد و از اونجا بود که به معراج رفت. حتی تصور این اسطوره، تصور این داستان هم دلانگیز است. از اون حوادثی است که خیال او هم آدمی رو برمی انگیزاند، چه جای اون که حقیقتی داشته باشد. تصور کنید همه اولیاء خداوند، همه پیامبران بزرگ خدا در یک نقطه جمع بشوند و به پیامبر تازه‌ای که مبعوث شده است خوش آمد بگویند و او رو همراهی کنند تا به معراج برود و اون سفر روحانی عجیب رو آغاز کند. وی مسیحای فلک پیمای توست، جان من در حسرت معراج توست. ملک هشتی سود مالک می روی، بال در بال ملائک می روی. پیامبر اون شب چنین احوالی رو داشت، چنین حادثه عظیم و بی نظیری برای او واقع شد. هرچه بود قربانی ابراهیم پذیرفته شد به دلیل متابعت و تبعیت محضی که از فرمان خداوند کرده بود، و ابراهیم پدر بزرگ انبیا و پدر بزرگ همه موحدان و خداپرستان شد و پیامبران دیگر هم بر قاعده او و به دنبال او روان شدند. اما از قرآن و از تاریخ خانه کعبه که پایین می آییم و به دیدگاه مسلمانان نسبت به مسئله حج و این عبادت عظیم و عجیب نگاه می کنیم، در اونجا هم نکته های بسیار برای ما فاش می شود که